ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما بار دیگر از رویکرد دیپلماتیک در قبال پرونده هسته‌ای ایران دفاع کرد. ایران میگوید اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهایش در اختیار آژانس قرار گرفته است. رهبران مخالف دولت در اوکراین برای یک راهپیمایی بزرگ دیگر در روز یک شنبه فراخوان دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای ژنو دفاع کرد و گفت در قبال ایران باید رویکرد دیپلماتیک آزموده شود. آقای اوباما که روز شنبه در یک اندیشکده حامی اسرائیل سخن می گفت افزود توافق 6 ماهه ژنو بهترین راهبرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است و دستیابی به توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل متوقف کند واقع بینانه نیست. با این حال رئیس جمهوری آمریکا شانس دستیابی به یک توافق نهایی با ایران را 50-50 خواند و تأکید کرد که باید این رویکرد را بیازماییم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق ژنو را اشتباهی تاریخی خوانده است. همزمان با سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، ایران اعلام کرد اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهایش را در اختیار آژانس قرار داده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه نسل جدید سانتریفیوژها ظرفیت بالاتری نسبت به نسل اول و دوم دارند گفت که اطلاعات لازم در مورد تحقیقات انجام شده به هنگام به اطلاع آژانس رسانده است. از سوی دیگر دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دیروز وارد تهران شدند قرار است امروز از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. سفر این بازرسان در راستای توافقنامه‌ای انجام می‌شود که ماه گذشته در سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس به تهران امضا شد. یک هفته پس از راهپیمایی بزرگ ضد دولتی در کیف، رهبران مخالفان دولت در اوکراین برای یک راهپیمایی بزرگ دیگر در روز یک شنبه فراخوان دادند. راهپیمایی یک شنبه گذشته که بنابر گزارش‌ها حدود 300,000 نفر در آن شرکت داشتند، بزرگترین تظاهرات از زمان انقلاب نارنجی در 9 سال پیش توصیف شده است. روز شنبه نیز اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین ادامه یافت و حدود 20,000 نفر در میدان استقلال کیف تجمع کردند. اعتراض‌های هفته‌های اخیر در اوکراین پس از آن اوج گرفت که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری ورزید. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که به افغانستان سفر کرده است میگوید باور ندارد که افزایش فشار آمریکا بتواند کمکی به متقاعد کردن حامد کرزی برای امضای پیمان امنیتی دو کشور کند. آقای هیگل روز شنبه گفته بود که وزیر دفاع افغانستان درباره امضا شدن به موقع این پیمان به او اطمینان داده است. پیمان امنیتی آمریکا افغانستان به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از سال 2014 و خروج نیروهای ناتو از آن کشور همچنان در افغانستان باقی بمانند. چاک هیگل قرار است امروز یک شنبه با نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان دیدار کند. با ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است، فرانسه اعلام کرد نیروهای بیشتری به این کشور آفریقایی اعزام می‌کند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز شنبه گفت که با اعزام 600 سرباز دیگر، شمار نیروهای اعزامی فرانسه به آفریقای مرکزی به 1600 نفر خواهد رسید. درگیری‌های فرقه‌ای بین مسلمانان و مسیحیان در جمهوری آفریقای مرکزی طی روزهای اخیر حدود 400 کشته بر جای گذاشته است. یک دادگاه تجدید نظر در مصر روز شنبه احکام حبس 21 زن هوادار محمد مرسی را نقض و حکم آزادی آنها را صادر کرد. این 21 زن و دختر حدود 2 ماه پیش در جریان تظاهراتی به حمایت از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر بازداشت و سپس به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند. 14 تن از این زنان به تحمل 11 سال حبس محکوم شده بودند، اما دادگاه روز شنبه مجازات آنها را به 1 سال حبس تعلیقی کاهش داد. 7 تن دیگر نیز حکم آزادی مشروط دریافت کردند. و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه عامل اصلی آلودگی هوای تهران را خودرو و سوخت اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، خانم ابتکار فعالیت‌های خانگی و صنعت حمل و نقل عمومی را نیز از دیگر عوامل مؤثر در آلودگی هوای تهران دانسته است.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مراسم 15مین سالگرد قتل محمد جعفر پوینده و محمد مختاری بر سر مزارشان در امامزاده طاهر در نزدیکی کرج روز جمعه برگزار شد. این مراسم به دعوت کانون نویسندگان ایران برگزار شد و بر اساس گزارش‌ها صدها تن در آن شرکت کردند. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 57 که در این مراسم شرکت کرده بود به بهروز کارونی میگوید:
طبق رویه همه ساله خودم سعی کردم که در این مراسم شرکت بکنم و امسال هم شرکت کردم. صدا که ما رفتیم تقریبا چون اوائل ساعتی که اعلام کردیم بودن بود تعداد چند ده نفری بودن، کم کم جمعیت زیاد شد، شاید به چند صد نفری رسید و ابتدا آقای ناصر زعفران صحبت کردن، یعنی بیشی دارد تو خانم شعر خوندند و بعد موقعی که میخواستن قطعنامه کانون نویسندگان رو قرار بکنن یا آقای سردار گفت دیگه نمیشه و از خانم که خلاصه بحثی بین ایشون و آقای فلیورز رئیس دانا در گرفته شو اونها انکار و ایشون اصرار رو خلاصه موافقت کردن که این قطعنامه خونده بشه به شرطی که بعدش دیگه مراسمی نباشه و هم متفرق بشن جمعیت و همین کار شد و اون قطعنامه رو خوندن و بعد خود آقای رئیس دانا گفتن که من چون تعهد اخلاقی دادم که بعد از این قطعنامه خونده شد دیگه صحبتی نشه و جمعیت هم حس کنم که فاتحی بخونند و بعد ترک کنن محیط رو، این کار عملی شد. و ولی خوب تعداد کسی به مرتب می آمدند و جمعیت اضافه می شد و یه برنامه خاصی تا موقعی که من بودم اجرا نشد.
دلیلی که مأمور نیروی انتظامی یا مقام نیروی انتظامی مطرح می کرد که بیانیه خونده نشه چه بود و در این حال در کل رفتار مأموران نیروی انتظامی که در امامزاده طاهر بودند با شرکت کنندگان در مراسم چگونه بود؟
ببینید اون علت این که اون گفتش قطعه خونده نشه رو من نمیتونم، باید از خودشون بپرسیدش، ولی من میتونم روی هم رفته بگم روش ملایمی بود نسبت به گذشته، نسبت به سالهای قبل روش ملایم بود. حتی یک آقای سرهنگی اونجا بود، من از کجا میشناختم، صدا کردش، به اسم صدا کردش و گفتش که در هر حال سعی بشه که چیزی مسئله پیش نیادش و یک دو مرتبه هم مثلا صحبت که بود مثلا دست بزنن، یه ده گفتن که دست نزنید و از خودم که منم گفتم برای اینکه آقایم خوششون بیاد سلوات بفرستیم. در سالی که اونجا غالبا تیپایی که بودن مثلا چپی بودن دیگه، ببینید یه ده اونجا لباس شخصی بودن، معمول اطلاعات معلوم بود، معمول اطلاعات هستن، یه ده نظامی بودن، مثلا یه سری کرد وقفه بود سه تا قبه داشته شوینا و چند اینا. اون مثلا نظامی ها روشون ملایم تر بود، اونا گاهی تبدیلات میکردن نهید و نکنید اینا، ولی اینها ملایم تر بودند و در مجموع نسبت به سالهای گذشته ملایم برخورد شد.
از نظر شرکت کنندگان در مراسم چطور نسبت به سالهای قبل بیشتر بود تعداد شرکت کنندگان؟
خوب بود. موقعی که مثلا مراسم تموم شده شد دیگه دست از رسن همجور مرتب میامدن جمعیت دیگه، چون اعلام کردن که از 2 تا 3 و 5 ما دیگه حدود ساعت 3:30-4 بود که اومدیم. جمعیت خوب بود، زیاد بود و همینجور هم داشتن میامدن دیگه، ماشین هایی که با میستادند و جمعیتی که میپیوستند. البته میامدن کلی میذاشتن یه فاتحه میخوندن نمیرفتن هیچ. اونجا تو موقعی که من بودم شعاری چیزی داده نشد.
گفتگویی بود با محمد ملکی درباره مراسم 15 سالگرد قتل محمد جعفر پوینده و محمد مختاری.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب حالا نوبت میرسد به گزارش ورزشی که به آخرین خبرهای ورزشی میپردازد از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی تدارک ندیده و با وضعیت فعلی آبرویمان در جام جهانی میرود. این سخن علی دایی، کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران است. به گزارش ایسنا، علی دایی بعد از تمرین روز شنبه پرسپولیس در تهران در جمع خبرنگاران درباره قرعه‌کشی جام جهانی 2014 برزیل اظهار داشت در مقایسه با سایر گروه‌ها گروه ایران آسان تر است. اما وی اضافه کرد آرژانتین تیم اول گروه است و نیجریه جزو تیم‌های بزرگ دنیاست و متاسفانه با برنامه فعلی و این شرایط کارمان سخت است و نباید بگوییم نیجریه و بوسنی را می‌بریم. علی دایی متذکر شد ما بدون اینکه تدبیری برای آینده اندیشیده باشیم از روی احساسات شعار می‌دهیم و می‌گوییم از گروهمان صعود خواهیم کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت در جام جهانی 2014 برزیل ما کار بسیار سختی پیش روی داریم، اما جاه طلبی های زیاد هم داریم. وی که در برزیل با رسانه‌های پرتغالی سخن می‌گفت و ایسنا آن را بازتاب داده اظهار داشت مهمترین موضوع آمادگی ماست. اگر سخت تلاش کنیم فرصت خوبی برای درخشش در جام جهانی خواهیم داشت. وی اضافه کرد بعضی تیم ها بازی به بازی برنامه دارند، اما تیم ایران باید برای بازی های خود دقیقه به دقیقه برنامه داشته باشد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رویارویی ایران و آرژانتین را در جام جهانی دیدار جذابی خوانده. به دنبال همگروه شدن ایران و آرژانتین در جام جهانی 2014 صفحه فیسبوک لیونل مسی، ستاره معروف آرژانتینی فوتبال جهان، با هجوم گسترده و رجزخوانی کاربران اینترنتی در ایران مواجه شده، آن هم با جملات فارسی و کلماتی که بعضاً ناموزون است. سایت رادیو فردا ارسال این پیام‌ها را تولید هرزنامه و ایجاد مزاحمت خوانده است. خبرگزاری دانشجویان ایران هم در انتقاد از برخورد منفی برخی ایرانیان با لیونل مسی آن را غیر قابل قبول خوانده می‌نویسد چقدر بد فرهنگ ایرانی را نشان می دهیم. این خبرگزاری شکل این اقدام را قابل قبول نمی داند و می نویسد برای این جامعه همیشه حاضر در صحنه بدنامی به بار می آورد. از سوی دیگر برخی کاربران در صفحه فیسبوک خانم فرناندا لیما، هنرپیشه و مجری برزیلی که در مراسم قرعه کشی جام جهانی به دبیر کل فیفا کمک می کرد، به وی حمله نمودند، زیرا به زعم آنان پوشش این خانم هنرپیشه و مدل باعث شده بود تلویزیون جمهوری اسلامی قسمت‌هایی از مراسم قرعه‌کشی را سانسور کند. و اما روی چمن سبز، شب گذشته در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 بایر مونیخ جشنواره گل به راه انداخت و در زمین وردر برمن رده 14 با 7 پیروز شد. اما جدال تیم‌های لورکوزن و دورتموند در دورتموند فقط 1 داشت به سود لورکوزن که به گزارش شبکه گول تیوی در دقیقه 18 توسط هیونگ مینسون بازیکن 21 ساله کره ای لورکوزن زده شد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی بوندسلیگا 1 در هفته 15 به ترتیب بایر مونیخ با 41، لورکوزن با 37 و دورتموند با 31 امتیاز اول تا سوم.
گزارش ورزشی بود از حبیبه روشنزاده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.